بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعد اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین فلعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود، با توجه به آیات قرآن و روایات و تواریخ معتبر اسلامی جهاد به چند قسم تقسیم میشه. قسم اول که دیروز بحث شد، قیام و نهضت و جهاد مستضعفین در برابر مستکبرین، این یک نوع جهاده که انبیای الهی ائمه علیهم السلام آیات قرآن دلالت داره که برای نجات مستضعفین از چنگال سیطره مستکبرین انبیا ائمه علیهم السلام اهتمامی داشتن و این را یک نوع جهادی حساب میکردن و معرفی میکردن. این بحث شد. نوع دوم جهاد، جهاد در برابر سلاطین و ظالمین، این هم در جای خود جهاد بسیار مهم دینی است. اما مسئله ریشه‌ای در اینجا تفاوت بین مذهب امامیه و اهل تسننه. ریشه و اصل در اینجا این موضوع که اول این موضوع باید برای ما روشن بشه. امامیه معتقدند این که هدایت و حکومت هر دو شأن پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام با دلائلی که دارن. خب حدیث ثقلین و امثال آن دلالت داره که هدایت در شأن پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، برای که در این حدیث پیغمبر صلوات الله علیه تصریح میکنه که کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ما این تمسکن و به همان لن تزلو و این همان لن در طرقه سیار داله یه حوز. بعد الله الله فی اهل بیتی لا تقدمو هم فتحلکو ولا تأخران هم فتحلکو ولا تعلمو هم و این هم اعلم منکم. حدیث با سندهای متعقد و مسلم متواتر، متن حدیث هم خیلی روشن. سید شرف الدین در المراجعات یه پیغمبر صلوات الله علیه و آله این مطلب را که هدایت از قرآن و اهل بیت باید باشه در پنج جا حدیث ثقلین را پیغمبر بیان فرمودن. ایشان میگه و مدارکش هم از مدارک عامه نقل میکنه. اول در بیابان عرفات در حجت الوداع گفتن، دوم در قدیر خم گفتن، سوم در سفر به طائف گفتن، چهارم در مسجد مدینه بیان کردن روی منبر، پنجم در حجره و خانه خودشان و البیت و قاسم به اهله. این یک مطلبی است که هدایت را فقط و فقط از قرآن و اهل بیت بایستی گرفت. امامیه اینطور معتقده و همینطور حکومت غیر از جریان قدیر خم نسل حضرت امیر علیه السلام به حکومت ما روایات فراوانی داریم که امامت و مدیریت در شأن پیغمبر و امام یا قائم مقام امامه. برای غیر از اینها در سیاست و مدیریت ما شأن قائل نیستیم، کسی غیر از این باشه قاصد و ظالم میدانیم. امامیه مذهبشان اینه. بنابراین ما ادله فراوان داریم برای این که لا ینال عهد ظالمین، امامت مال کسانی است که ظالم نباشن و معصوم باشن. بله، نمونه های فراوان در همون خطبه اول نهج البلاغه، بلن یخت سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. خداوند متعال هرگز خلق خود را، سطح زمین را خائن نگذاشته از نبی مرسلی یا کتاب منزل یا حجت لازمه که من امامت او محجت قائمه که راه راست و مستقیم. در شرح خویی، در جلد دوم نهج البلاغه شرح خویی، ایشان در اینجا در معنا و شرح این جمله همین که خواندیم مطالب زیادی ذکر کردن. خلاصه حرف اینه که یکی از احتیاجات مهم بشری مسئله مدیریته. هیچ وقت جامعه بشری از ولایت و حکومت و مدیریت مستقنی و بی نیاز نیست، چون ابعاد دیگر زندگی به همون ولایت و مدیریت برمیگرده. بعد تعلیم و تربیت فرهنگی، بعد سیاسی، بعد نظامی، بعد اقتصادی، تمام ابعاد زندگی بشر که شکی نیست بشر با اینها سر و کار داره، برمیگرده به یک مدیریت صحیح، به یک مدیریت برمیگرده. اگر مدیریت مدیریت مثبتی باشه، در تمام این جهات ترقی و پیشرفت و تکامل مادی و معنوی حاصل میشه. اگر مدیریت منفی باشه، نتیجه جز انحطاط و سقوط و بدبختی و نکبت نداره. در طول تاریخ هم برخوردها به همین برمیگرده. بیشتر برخوردهایی که به وجود آمده مربوط به همین مسئله حکومت و مدیریت و فرمانروایی و فرماندهی و نصیب. مسئله خیلی مسئله مهمیه. خب در چین مسئله نمیگه که اسلام ساکت باشه، بیان نکرده باشه. مسلمان با تمام ابعاد، با تمام خصوصیات، در اسلام مسئله مدیریت و ولایت مورد توجه و بیان قرار گرفته. این شکی نداره. این مذهب شیعه اینه. این کبرا برای صغرا هم خب در این فراوانه. مثلا در کتاب اصول کافی در باب حجت، اصول کافی یعنی کافی با تهذیب استفسار من لحظه خیلی فرق داره. برای اینکه تهذیب استفسار من لحظه فقط فرو را گفتن، در اصول بحثی ندارن. ما کافی که یک ذخیره بزرگی برای ما برای عالم تشریع، اصول کافی خیلی مطالب مهمی داره. اول در توحید خیلی مطالبی داره، بعد درباره حجت، بعد درباره ائمه علیهم السلام و شأن ائمه علیهم السلام. اینکه این کافی واقعا کتاب بسیار بسیار مهمی است. خب یکی از بابهای مهم کافی کتاب الحجه است. حالا برای اینکه آدرس به شما عرض کرده باشم برای مطالعه، اصول کافی جلد اول از صفحه 168 آغاز میشه. بعد از بحث توحید، در همون توحیدش هم خیلی مطالب هست که ما با سنی ها فرق داریم. توحیدی که ائمه ما معرفی میکنن که خداوند دارای چه صفات و چگونه است، که از کتاب توحید میفهمیم، با توحیدی که سنی ها معتقدن خیلی فرق داره. اونا خدا را طوری معرفی کنن خداوند دست داره، پا داره، چشم داره، از این روایت زیاده در کتاب های اونا، صحیح بخاری و امثال اونا. اون توحیدی که اصول کافی معروف در باره خدا. این ائمه عنایت داشتن به این مطلب در برابر اون مطالبی که همون روز که خدا قابل رویت هست و دست داره و پا داره و خدا میخنده و چه میکنه، از این رابطه زیاد هست در کتب کلامی اونها به اصطلاح. اما ما کافی داریم که خدا را در کتاب توحید منزه از اینها معرفی میکنه، خیلی فرق داره. حالا بعد وارد میشه کتاب الحجه. کتاب الحجه که صفحه 168 اصول کافی شروع میکنه، اول باب الاضطرار علی الحجه، یعنی مردم ناچارن حجتی داشته باشن. این ناگزیره، یک مسئله ای که مردم از اون ناگزیرن و مهمه در زندگی و نقش منحصر داره، نمیشه چنین مسئله ای را خداوند بیان نکرده باشه، ائمه علیه السلام نگفته باشه، پیغمبر نفرموده باشه. باب الاضطرار الحجه، اضطرار هست، ناگزیر و ناچاری هست به حجت. خب وقت در اینجا چندین باب هست در کتاب حجت. یکی باب ان الارضه لا تخلو من حجت، اصلا نمیشه زمین از حجت خالی باشه. لولا حجت لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه زمین اهل خود را فرو میبره. خب در اینجا روایات فرامانه، اگر دو نفر در روی زمین باشن رجلان، یکی از اونا باید امام باشه. اینقدر امام و پیشوا مهمه. و آخر من یموت الامام، آخرین کسی که از انسان ها میمیره امام است. اینقدر مسئله امامت مهمه. خب در اینجا در اصول کافی روایات فراوان هست که اون حضرت امام صادق علیه السلام از هشام پرسید که شما با عمرو بن عبید معتزلی بحث کردید، دیگه حالا میخوام بند درس را مطالعه میکنید. خبر سوم همین باب اضطراره. هشام با عمرو بن عبید معتزلی سنی بحث کرد و ثابت کرد که خداوند بایستی امام قرار بده در بدن انسان. یک فرده امامی به نام عقل وجود داره، نباشه انسان چقدر اجتماع میکنه. خب وقتی در یک بدن یک فرد خداوند امامی، رهبری، راهنمایی و عنوان عقل قرار داده، همین خدا برای جامعه بشری هم مادی راهنما قراره که گمراه نشن. هشام به اون قدرت بیانی که داشت این مطلب را بسیار بسیار محکم مستدل با عمر بن عبید بحث کرد و ثابت کرد. عمرم محکوم شد و گفت تو هشامی؟ انکار میکرد برای تقیه. گفت نه، گفت والله تو هشام هستی. اونم دیگه بالاخره از جاش پا شد، هشام در جای خودش نشاند. بعد برای امام صادق علیه السلام که بیان کرد، حضرت فرمودند هازا والله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی. این منطق تو، بیان تو برای اثبات امامت در صحف ابراهیم و موسی بیان شده است. اینا خلاصه این طوریست دیگه. این مسئله امامت شیعه به این ترتیب به این مسئله معتقده. اینها خودتان بایستی از صفحه 168 تا صفحه 180 اصول کافی، از آن چاپ که پیش بنده است، بل چاپ آخوندی به اصطلاح، از آن چاپ اگر مطالعه کنید ببینید که چقدر عنایت و اهتمام از طرف پیغمبر و ائمه علیه السلام که مسئله امامت مسئله به این اهمیت است که از جانب خداوند باید امام معرفی بشه. این امام که منشأش هم هدایت و هم حکومت، قضا یکی از شؤون حکومته، جهاد یکی از شؤون حکومته، داره همه را ما، همه اینها را ما از شأن امام میدانیم، به امام برمیگردانیم، باید از طرف امام معصوم نصب بشه قاضی به سلسله مراتب و همینطور جهاد، همه اینا برمیگرده مونم و در تمام اینا با سنی ما فرق داریم. خب بنابراین بحث ما یک بحث ریشه ایش اینه که ما با سنی ها در مسئله امامت و سلطنت و حکومت این تفاوت را داریم. ائمه علیهم السلام سعی می‌کردن به این که شیعه ها در این راستا حرکت کنند. از اون وقتی که در صحیفه بنی ساعد انحراف به وجود آمد، خب اونا رفتن اون طرف. چون رفتن اون طرف، خب بعد از رفتن به اون طرف دیگه خب بنی امیه را قبول کردن، به خلافت و سلطنت بنی عباس قبول کردن، سلاطین دیگر عمر قبول کردن. ولذا در بحث جهاد این تأثیر گذاره. اونا هیچ وقت در برابر سلطان ظالم و جبار جهاد نمی کنن. روایاتی دارن که عرض بکنیم از پیغمبر اسلام که هر کسی غلبه پیدا کرد شما در برابر اطاعت کنید. هلاکو بیاد، چنگیز بیاد، هر کس بیاد، هر کسی بخواد سلطنت پیدا کرد وظیفه شما اطاعته. خب اون اینطور گفته، ولی ائمه مسلمان در دو جنبه کار کردن برای ما بیان فرمودن. یک جنبه این که امامت این است، حکومت هدایت در این حوزه اهل بیت و کسی که اینا معین کرده بود، این یک جنبه. تنها اکتفا نکردن به این جنبه، دیگه نفی کردن و دعوت به مبارزه کردن با ظالمین و جبارین. گفتن به این که شما باید با کسی که این شرایطی نداره، کسی که امام نیست، عادل نیست، منصوب طرف امام نیست، اون لیاقت نداره برای حکومت و شما وظیفه دارید که در برابرش قیام کنید، جهاد کنید، هرچند کشته بشید. ولذا این تاریخ با این سلسله مراتب محفوظ مانده. شیعه ها هیچ وقت شیعه ها زیر بار حکومت بنی امیه و بنی عباس و بعد سلاطین دیگه نرفتن، ولذا کشته شدن، به زندان رفتن، شکنجه ها و اذیت و آزارهای فراوان. اما این عقیده را شیعه همیشه حفظ کرده که یکی از این شعبه این کارا مسئله جهاده که مورد بحث ماست. پس ما باید بیشتر بحث کنیم، بدانیم که چطور شده که شیعه این جهاد را لازم بدن، اون را لازم نمیدانن. خب حالا بحث در این جنبه چند تا مطلبه. مطلب اول این که اهمیت مسئله حکومت و امامت مسئله خیلی مهمه. میدانید که ما در اول مکاسب روایت که خواندیم یادمان هست، از تحف العقول شیخ انصاری علی الله مقامه در اول مکاسب حدیث از تحف العقول نقل کرده، ولی چند جمله شینه: اما وجوه الحرام در کسب حلال و حرام من الولایه ولایت الوال الجائر و ولایت ولاته و عمل لهم ولی کسب ما هم، حدیث از امام صادق علیه السلام از تحف العقول. تحف العقولی که پیش منده بود صفحه 332 بود. حالا تحف العقول در کلمات امام صادق علیه السلام، چون تحف العقول به ترتیب از پیغمبر تا آخر امام از هر کدامشان مطالبی نقل می‌کنه. فرماید که وذالک این نتی ولایت الوال الجائر دوس الحق کله، دوس داس یدوسو آسین یعنی پایمال کردن، والی جائر که سر و کار بیاد تمام حق پامال میشه و احیاء الباطل کله، کل باطل احیاء میشه، اظهار ظلم و جور و فساد، ظلم و جور و فساد فراگیر میشه، ابطال کتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایع. فلذالک هر مرد عمل و معهم و معونت هم و کسب معهم. چون ولایت والی جائر دارای این همه مفاسده در شیخ در مکاسب نهارم، عمل با آنها، کمک با آنها، کسب آنها حرامه الا به جهت ضروره، نظیر و ضروره الدم و المیته، مگر اینکه انسان ناچار بشه مثل ناچاری که برای خوردن دم و میته به وجود میاد. در اینجا خب خیلی مطالب زیاد هست، ما هم همش نقل نمی کنیم. حالا بریم سراغ نهج البلاغه مقدار. در نهج البلاغه باز همین دو جنبه هست، همین دو جنبه که عرض کردیم. یک جنبه مثبت که باید والی و حاکم چه کسی باشه، چه صفات و چه ویژگی ها داشته باشه. یکی کسی که اینجور نبود با اون در بیفتی، مبارزه کنی، جهاد کنی، از این قبیل. خود امیرالمومنین در اون نامه 62 نهج البلاغه است می فرمودن که انی، اول فرمودن که اگر اونا به من حمله کنن و هم طلاع الارض کلها، سطح زمین را پر کنن دشمنان من به من حمله کنن، والله ما بالی ولست توحشت، من نوحشت کنم من ترس کنم، انی علا یقینه، چون من یقین دارم نسبت به خودم و من زلاله من لذی هم فی، ولیکن ننی آسا ان یلی هازه الامه صفحا اها فیتخذو مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حزبا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من از این میترسم، من از این نگرانم، ترس نباید گفت و امر المومن، من از این نگرانم که اینها تسلط پیدا کنن، مال خداوند و بیت المال را دول، دول جمع دوله است، یعنی دست به دست بگردن، یا تداولون ها بین خودشان، بیت المال را ما بین خودشان تصرف کنن، رو به چرخانند و به گردان بخورن، و عباده و خبرن، استبداد و دیکتاتوری که بندگان خدا را عبید خودشان قرار بدن، و صالحین حربم، با صالحین به حرب و مبارزه برخیزن، و الفاسقین حزبن، الفاسقین را برای خودشان حزب و اطافی قرار بدن. این امیرالمومنینه، این نهج البلاغه است. در کلام 131 نهج البلاغه در خطبه اون که گفتن را خواندم، نامه 62 نهج البلاغه بود، اما این که الان میخوام بگم در خطبه. در خطبه 131 اول میگن پروردگار ما برای خاطر جلب خوشنودی تو خلافت را قبول کردم، اون حالا کار نداریم، اما حالا این جنبه، قد علمتم انه لا ینقینکن للوالی للخروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت مسلمی. کسی والیست بر ناموس مردم، بر خون مردم، بر مغانم بیت المال مردم و احکام مردم و امامت مسلمی. این چند طایفه صلاحیت ندارن که هیچ وقتی اینطور امور را در دست بگیرن. اول البخیل، آدمی که بخیله، یعنی حرص و طمع در جمع اموال داره. فتکونه فی اموالهم نهبته، اگر بخیل باشه حرص و طمع در اموال مردم در بیت المال داره. ولی جاهل، باید یک فقیهی باشه، عالم به احکام اسلام باشه، اگر جاهل شد فیضلهم به جهله، در سایه جهل مردم را به گمراهی میاندازه. بلل جافی فیفتعه هم به جفای، از لحاظ معاشرت باید مهربان باشه، اگر جافی باشه فلزت و خشونت کم داشته باشه، ارتباطش با مردم قطع میشه و اصلا مردم هم. بلل خایف و لدومن فیتخذ قومن دونه، باید شجاع باشه، اگر بترسه تکیه بر اینو و تکیه بر اون میکنه، نباید اینجور باشه. بلل مرتشی بیل حکم، باید در حکم قاطع باشه، رشوه به هر نحوی در او اثر نکنه، و یه سبب الحقوق و یقتل بها دون المدد.